أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ادامه بحث خلاصه مباحث اصول فقه 5 حلقه 3، الاستصحاب في الموضوعات المركبه. اگر موضوع ما که بخوایم استصحاب در جاری کنیم دارای چند جزء باشد، این دو حالت داره. یه وقت هست که این دو یا چند جزء را ما یکی کردیم، مثلا مجموعه را موضوع قرار دادیم، نه فرد فرد را به تنهایی در نظر بگیریم و در کنار هم قرار بدیم، نه مجموعه را یکی دیدیم بعد حکم برشون بار کردیم. یه وقت نه، دونه دونه جداگانه را دیدیمشون در کنار هم بعد یه حکمی بار کردیم. اگر ما اون چند جزء را یکی ببینیم و یکی شده، مثلا زیر چتر کلمه جمیع، مجموع یا اتصاف یا اقتران و امثال اینجور کلمات باشه، اینجا استصحاب در اجزا به تنهایی جاری نمیشه بلکه در مجموع جاری میشه. به عنوان مثال در عدالت زید، عدالتی که وصف برای زید هست نه ذات عدالت، یعنی زید متصف به عدالت موضوع است برای جواز اقتدا، لذا در عدالت به تنهایی ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، در زید به تنهایی هم نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم برای جواز اقتدا، بلکه باید زید متصف به عدالت را، اتصاف زید به عدالت را درش استصحاب جاری بکنیم. اما اگر موضوع ذات اجزا باشند، چند تا جز در کنار هم، یه حکم برش مترتب بشود، اینجا مرحوم شهید میفرماید اجمالا بله در اجزا استصحاب جاری میشه. توضیح مطلب از این قراره که ما 3 بحث باید تموم بکنیم. 1، آیا اصلا در اجزا میتوان استصحاب جاری کرد یا نه؟ بحث 2 اینه که یه ضابطه به ما بدید، کجا تشخیص بدیم، از کجا بفهمیم که حکم مال ذوات اجزا هست و کجا حکم مال ذوات نیست بلکه برای مجموع به ما و مجموع هست. و نکته 3، بعضی وقتا تو قضیه شک در بقا با مشکل مواجه می شویم. اما جهت اول، معروف گفتن که اگر به عنوان مثال موضوع شما مرکب باشد از موت پدر و حیات ابن، اینجا حکم که ارث بردن این ابن باشه مترتب میشه. به عنوان مثال میدانیم پدر در ساعت 10 از دنیا رفت، نمیدونیم پسر قبل از پدر از دنیا رفت یا بعد از پدر از دنیا رفت. اگر قبل از پدر از دنیا رفته باشه ارثی به پسر نرسیده، در نتیجه نوه های اون پدر که بچه های این پسر باشه الان چیزی از این ارث نمیبرن. ولی اگر پسر بعد از پدر مرده باشه، خب این پسر از اون پدر ارث برده، در نتیجه سهم پسر الان میرسه به این نوه ها. خب جواز و ارث پسر موضوعش 2 چیزه، موت پدر 1، 2 حیات پسر. موت پدر را بالوجدان احراز میکنیم و حیات پسر را هم شک داریم با استصحاب اجرا میکنیم. اگر مبنای ما در استصحاب این باشد که مفاد روایات استصحاب این است که مثل حکم متیقن را در زمان شک برای مشکوک اثبات میکنیم، اگر مبنامون در استصحاب چنین مبنایی باشه، در موضوعات مرکبه ما مشکل مواجه میشیم. چرا؟ چون تو همین مثالی که عرض کردیم مستصحب ما چیه؟ حیات ابنه. این مبنا میگوید حکمی که متیقن داشت را مثل آن را برای مشکوک جعل کن. متیقن ما چیه؟ حیات پسر 2 ساعت پیش. این حیات پسر که حکمی نداشت، حکم مال مجموعه ای از اجزا هست، نه خود حیات پسر. لذا اگر مبنامون این باشد که معنای استصحاب یعنی حکمی که متیقن داشت را مثلش را بیا برای مشکوک جعل کن، در اجزا با مشکل مواجه میشیم. در ذات اجزا بخواهیم استصحاب جاری کنیم با مشکل مواجه میشیم. چرا؟ چون متیقن ما حکمی نداشت به تنهایی که بخواهیم مثلش را برای مشکوک جعل بکنیم. البته توجیهاتی صاحبان و طرفداران اون مبنا آوردن. یک توجیه اینه، گفتن در این موارد اون جزء دیگر که موت پدر باشه چون یقینیه، اصلا کن لم یکن تلقی میشه، اصلا کن نه، تمام الموضوع همین حیات پسره، یعنی ارث بردن موضوعش همین حیات پسره. در زمان یقینی موضوع ارث بردن بود، همین مثل ارث بردن در زمان شک براش میگذاریم. شهید تعجب میکنه، میگه این چه جوابی میدید؟ مگر میشه یک جزئی به صرف یقینی بودن از دایره موضوعیت خارج بشود؟ و توجیهات دیگری. خلاصه اگر این مبنای ما باشد با مشکل مواجه میشیم. ولی شهید میگه ما این مبنا را قبول نداریم. ما میگوییم که صرف منجزیت برای و ترتب اثر عملی بر مستصحب و اینکه این اجرای استصحاب در مستصحب لغو نباشه همین کافیه. ابقای عملی یقین یا ابقای متیقن. در معنی حنفی هم اینطوری بیان میکنیم. میگیم که برای فعلیت حکم، یعنی همون ارث بردن، نیاز به دو چیز داریم: احراز کبرا، احراز صغرا. کبرا رو که خودمون میدونیم، میدونیم پسری اگر در زمان موت پدر زنده باشد ارث میبرد، این کبرا. صغرامون چیه؟ این پدر و این پسر، موت این پدر و حیات این پسر. بخشی از این صغرا را بلوجدان میدانیم، میدونیم این پدر در ساعت 10 مرده. بخش دیگر این صغرا را با تعبد احراز میکنیم، استصحاب میگوید این زنده است و همین کفایت میکند. جهت دوم بحث این بود، ضابطه به ما بدید کجاها حکم بر ذوات اجزا باره، کجاها حکم بر مجموعه بار هست. مرحوم شهید صدر اینجا ضابطه محقق ناینی را ارائه میدن و دیگه خودشون بحثی مطرح نمی کنن. مرحوم ناینی فرمودن اگر موضوع ما مرکب باشد از دو یا چند جز، چند حالت داره. یک، موضوع ما مرکب باشد از عرض و محل عرض، عدالت و زید، محل عدالت زیده. حکم ما چی؟ جواز اقتدا. دو، موضوع ما مرکب باشد از عرض، ببخشید، از عدم عرض و محل آن، مثل امرأة محل عرض، محل معروض، عدم العرض چیه؟ عدم قرشیت. حکم ما چیه؟ یائسگی در 50 سال مثلا. سوم، موضوع مرکب باشد از دو عرض که برای یک محلند، مثل عدالت و اجتهاد، دو عرضند که برای یک محلند، یعنی زید، زیدی که مجتهد باشد یک، عدالت هم داشته باشد دو. موضوع مرکب از دو جزء، عادل و مجتهد. گاهی موضوع ما مرکب از دو عرض برای دو محل، مثل این مثال ارث و موت، یعنی مثال ارث، موت اب و حیات ابن. مرحوم ناینی فرمودند در دو صورت اول موضوع ما اثر برای ذوات اجزا نیست، اثر مال مجموع به ماه و مجموعه، لذا در ذوات اجزا استصحاب جاری نمی شود. توضیح بدیم. در مثال عدالت زید، یه وقت شما یقین داری زید دیروز عادل بود، الان شک داری عادل یا نه، استصحاب در مجموع جاری میکنی، استصحاب میکنی بقاء عدالت زید را، هم عرض هم معروض هر دو هستن. اما یه وقت هست زیدی میدونی توی این مسجد داره نماز میخونه، یقین داری امام جماعت هفتی پیش این مسجد عادل بود، اما اون عادل هفته پیش همین زید بود یا نه را نمیدونی، ولی یقین داری امام جماعت هفته پیش این مسجد عادل بود. شک داری این آقای زید هنوز عادله یا نه، اصلا این زید عادله یا نه، زید نمیشناسی که عادله یا نه، میتونی بهش اقتدا کنی یا نه. بعضی گفتن خب میایم استصحاب میکنیم، میگیم یقینا تو این مسجد قبلا عادل بود، استصحاب میکنیم بقای این که در این مسجد هنوز عادلی هست، و چون پیش نماز دیگری الان غیر از زید نیست، پس معلوم میشه همون زید عادله، پس اقتدا بهش میکنیم. میگیم اینجا اثر برای ذات عادل نیست، مستصحب شما بقای عادل در مسجده، اثر برای ذات عادل نیست، اثر برای عدالتیست که وصف زیده. استصحاب کنی بقای عادل را هدفت چیه؟ اثر شرعی بر خود این بار کنی؟ این که اثر شرعی نداره. جواز اقتدا اثر شرعی ماست، موضوعش عدالتی است که وصف زید باشد، یعنی زید متصف به عدالت موضوع ما هست. اگر بخوای از عقل کمک بگیری بگی وقتی استصحاب میگه اینجا عادل است، کسی دیگری هم غیر زید نیست، پس معلوم زید متصف به عدالته، میگیم این چه لازم عقلی است مثبت. در عدم عرضم همچنینه، در اونجا هم استصحاب جاری نمیشود. در ذات وصف، در ذات عدم عرض شما نمیتونی استصحاب جاری بکنی. لذا مرحوم ناینی فرموده در اعدام ازلی، در عدم ازلی ما استصحاب را جاری نمیدانیم. مثال بزنیم، خانومی الان به سن 50 رسیده، اگر قرشی باشد هنوز یائسه نشده، قرشی نباشد، سید نباشد، همین 50 سال شده یائسه. حالا فرض کنید شک داره اصل نسبشا، نمیدونه هاشمی هست یا هاشمی نیست، سید هست سیده هست یا نیست. موضوع حکم ما چیه؟ امرأی که متصف باشد به عدم قرشیت، حکم ما چیه؟ یائسگی در 50 سال. خب اینجا چیا میتونیم استصحاب بکنیم؟ میتونیم بگیم این زن قبلا قرشی نبود الان قرشی نیست؟ قبلا یعنی که؟ در 2 سالگیش، در 10 سالگیش، این از زمانی که به دنیا آمده ما شک داریم قرشی هست یا قرشی نیست. پس حالت این وصفش حالت سابقه نداره. عدم قرشیتی که صفت برای این مرأه هست حالت سابقه یقینی نداره وا. یعنی از بعد و تولدش این عدم قرشیت مشکوکه که صفت این امرأه، این زن بوده یا نبوده. پس در صفت حالت سابقه یقینی نداریم میخواییم استصحاب جاری بکنیم. بله اون موقع که این زنه به دنیا نیومده بود قرشی هم نبود، بعد از این که به دنیا آمد شک میکنیم قرشی محقق شد یا نه، زنه به دنیا آمد نمیدونیم قرشی هم به دنیا آمد یا نه، استصحاب کنیم عدم قرشیت را، میگن این نمیشه، چون اثر شرعی ما یعنی همون یائسگی در 50 سال موضوعش امرأه متصف به عدم قرشیت، یعنی عدم نعتی موضوع حکم شرعی ما هست، عدمی که نعت و صفت برای امرأه هست. مستصحب شما چیه؟ میگی امرأه‌ای که نبود، به دنیا نیومده بود، قرشیتی هم نبود، اون ازل در ازل قرشیتی هم نبود، قرشیتی نبود، این عدم عدم محمولیه، یعنی موصوفی براش در نظر نمیگیرید، قرشیتی نبود. بعد در 50 سال پیش شک میکنیم با به دنیا آمدن این زن یه قرشی هم به دنیا آمد یا نه، وصف قرشیتی محقق شد یا نه، استصحاب میگه محقق نشد. خب بله استصحاب میگه محقق نشد، اما ثابت میکنه این زن هم قرشی نیست، این میشه است مصبه. لذایشون فرموده ما اصل عدم ازلی رو اینمیش میگن اصل عدم ازلی، یعنی بخواهیم عدم محمولی که در ازل یقینا نبود را استصحاب بکنیم، بعد که این موصوف محقق شد را تبدیلش کنیم عدم محمولی را به عدم نعتی، این اصل مثبته. بله در اون صورت سوم که 2 عرض برای 2 محلند یا 2 عرض برای 1 محلند، اونجا استصحاب جاری میشود، مشکلی نداریم. اینم بحث دوم. بحث سوم این است که گاهی اوقات در شک در بقا ما با مشکل مواجه می شویم. این بحثش خیلی مفصله، ما سعی میکنیم یه مقدار جمع‌بندی کنیم تو این فرصت کوتاه عرض کنیم. یه مثال میزنیم، شما بحث رو همین مثال بیارید جلو. ساعت 8 آبی داشتیم به اندازه کریت. میدونید که آب اگه کر باشه با نجس ملاقات کنه به خودی خود نجس نمیشه. ساعت 12 ظهر یقین داریم آب دیگه کر نیست، ساعت 12، و یقینم داریم این آب با نجس یه ملاقاتی داشته. حکم ما چیه؟ نجاست الماء. موضوعش چیه؟ حالا حکم طهارت الماء بگیریم. بله، برای اینکه مثال خود کتاب باشه مثال اینطوری در نظر بگیریم. ساعت 8 صبح این آب کر نبود، قلیل بود. ساعت 12 قطعاً کر هست. یقینم داریم این آب با نجس ملاقات پیدا کرده. حکم ما نجاست الماء. آب کی نجس میشه؟ با دو شرط. یعنی موضوعش دو جزئیه. یک، عدم کریت، یعنی آب کر نباشد. دو، ملاقاتش با نجس. یعنی در زمانی که کر نیست با نجس هم ملاقات کنه. این نجاسته، این ملاقاته. اگر در زمان کریت محقق شده باشه این آب الان پاکه. در زمان قبل کریت محقق شده باشه این آب الان چیه؟ نجس هست. مسئله سه صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه، شما فرض کنید ما مستصحب ما عدم کریته. یه وقت هست مستصحب را زمانش را میدانیم، میدونیم مثلا در رأس ساعت 10 این آب کر شد، اما ملاقات را نمیدانیم. جزء دیگر زمانش مشکوکه، 9 بود یا 11 نمیدونیم. این حالت اول. حالت دوم عکسشه، جزئی که میخوایم استصحابش بکنیم ما نمیدونیم کیه، 9 بود یا 11 بود یا 10 بود نمیدونیم. جزئی را که نمیخوایم درش استصحاب جاری کنیم، یعنی اون ملاقات، اون زمانش معلومه، 10. حالت سوم اینه، زمان هر دو مشکوکه، نه ملاقات میدونیم 9 بود یا 10 بود یا 11، نه کریت. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر سه صورت شما استصحاب عدم کریت میتونی جاری کنید. حالا اگر در اون عدم ملاقات هم استصحاب جاری کردی، تعارضا تساقطا، اگر نه در اون یکی به هر دلیل استصحاب جاری نشد، خب اثرش برش بار میکنی در هر سه صورت. مرحوم شهید صدر میفرماید و مرحوم آخوند خراسانی میفرمایند که اگر زمان کریت معلوم باشد، میدونیم مثلا ساعت 10، اینجا استصحاب در کریت جاری نمیشه، عدم کریت استصحاب جاری نمیشه، چه استصحابی میخوای جاری کنی؟ زمان یقینت قبل ساعت 10 و یقینا از 10 به اینور این کر شده، استصحاب شک لاحق داره، شما شکی نداری بخوای در عدم کریت استصحاب جاری کنی. آقای خویی فرموده نسبت به اجزاء زمان نگاه بکنیم، در کریت بله شک نداریم، قبل 10 یقینا کر نبود، بعد 10 یقینا کر هست. پس نسبت به اجزاء زمان بله شک نداریم، اما نسبت به زمان نسبی شک داریم. یعنی کریت در زمان ملاقات این مشکوک زمانش، لذا میگیم قبلا که کریتی نبود ساعت 8 صبح کر نبود، شک میکنیم در زمان ملاقات کر بود یا نه، استصحاب میکنیم عدم کریتش را، نتیجه چی میشه؟ نجاست الماء. شما شک لاحق میخواستید درست کردین، با زمان نسبی شکل لاحق درست کردیم. خوب دقت کنید. مرحوم شهید صدر این اشکال اگر بفهمید همه چیز حله با. یه اشکالی به آقای خویی میگیرن. دو تا مقدمه رو اول بگیم، یعنی دو تا نکته را یادآوری کنیم. نکته اول، یادمون نرود که ما در ذات اجزا میخوایم استصحاب جاری کنیم و اثر بر ذات اجزا بار است، نه اینکه یک جزء متصف به دیگری باشد. اتصاف و تقیدی نباید در کار باشه، چون اگر اتصاف یا تقید باشه اصلا در ذات اجزا استصحاب جاری نمیتونیم بکنیم، میشه اصلا مثبت. این مطلب اول. مطلب دوم، دقت داشته باشیم، ما وقتی میخوایم استصحاب کنیم متیقن را بیاریم در زمان شک، باید بیاریم در زمان شک، نه اینکه بیاریم به زمانی که قطعا میدانیم متیقن تو اونجا وجود نداره، اون متیقن سابق ما تو اونجا وجود نداره. نباید اینطوری بشه. حالا بیاییم تو این مثال ما. ساعت کریت کی بود؟ 10. ملاقات نمیدونیم، آیا 9 یا 11 نمیدونیم. آی صدر میفرماید مستصحب ما چیه؟ استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات. تا زمان ملاقات، زمان کریت ساعت 10. اگر زمان ملاقات ساعت 9 صبح باشد، عدم کریت را تا قبل 10 اشکال نداره، میکشونیمش. ذات عدم کریت را تا ذات 10 میکشونیمش. مشکلی هم پیش نمیاد، چون تا اون موقع، این تا ساعت 10، کریتی محقق نشده. ولی اگر ملاقات در ساعت 11 باشد، چون زمان ملاقات نمیدونیم که یکی، یا 9 بوده یا 11 بوده. اگر ملاقات ساعت 11 باشه 1، استصحابم میگه عدم کریت را بیار تا ساعت 11، بیار تا ساعت زمان ملاقات. زمان ملاقاتم اگر 11 باشد، یعنی عدم کریت را بیار تا ساعت 11. ای بابا، ساعت 10 این کر شده، این تبدیل شده به کر. یعنی شما متیقن را، عدم کریت را داری به زمانی میکشونی که یقینا اینجا عدم کریت منتفی شده و کر شده این آب. ممکنه بگید خب این شایدیه، شاید ملاقات ساعت 9 باشه. میگه خب ما باید احراز کنیم نقض یقین به یقین نشده. اینطور استصحاب شبهه این هست که نقض یقین به یقین باشه، یعنی عدم کریت را شاید دارید به 11 میکشونید که قطعا اینجا کریت محقق شده و عدم کریت منتفی شده. باید شبهه هم در میان نباشه، احتمالش هم در میان نباشه. پس آقای خویی، شما عدم کریت را استصحاب میکنید تا زمان ملاقات، به ما هو زمان ملاقات میخوای؟ یعنی اتصاف به زمان ملاقات، این که اصلا نمیتونی در ذات اجزا استصحاب جاری کنی. و اگر ذات زمان ملاقات را میخوای بکشونی، یعنی عدم کریت را میخوای تا ذات زمان ملاقات بکشونی، یعنی تا رأس ساعت 11، خب شبهه نقض یقین به یقین پیش میاد. لذا شهید صدر میفرماید اگر در اونی که میخوایم استصحاب جاری کنیم زمانش معلوم باشد، نه خیر، استصحاب جاری نمیشود. فقط استصحاب در صورتی جاری میشه که زمان این مستصحب ما معلوم نباشه، یعنی عدم کریت معلوم نباشه، زمان اون یکی معلوم باشد. حرف آیا آخوندم اینه. حالا که زمان هر دو مجهول باشه چی؟ آیا آخوند اینجا گفته استصحاب جاری نمیشه. شهید صدر یه تبصره زده، گفته یه وقت از زمان کریت ملاقات مقدار دوران مساویه، یعنی دوتاشو مردد بین 9 و 10 مثلا. اینجا بله، حرف آیا آخوند درسته، استصحاب جاری نمیشه، به همون دلیلی که عرض کردیم. ولی اگر زمان هر دو مجهوله ولی زمان ملاقات ترددش وسیع تر از زمان عدم کریت، زمان کریت، مثلا زمان کریت مردد بین 9 و 10، زمان ملاقات مردد بین 9 و 10 و 11. اینجا اشکال نداره، اینجا استصحاب جاری می شود. خب بحث بعدی بحث تعارض الادله هست. بازم ما این مثال عرض اصلاح بکنیم. اگر زمان دوتاشون مردد باشد، یعنی کریت و ملاقات دوتاشون مردد باشند، اگر تردد هر دو مساوی باشه، یعنی دوتاشون مردد باشن بین 9 و 10 که عرض کردیم، جاری نمیشه و همون دلیل. ولی اگر زمانی یکی اوسعی از دیگری باشه، به شرطی جاری میشه که اون جزئی که میخوایم استصحاب در جاری کنیم زمانی این جزء اوسع باشه. یعنی اگر در عدم کریت میخوایم استصحاب جاری کنیم، باید زمان عدم کریت اوسع باشه. مثلا ملاقات مردد باشه بین 9 و 10، اما عدم کریت مردد باشه بین 9 و 10 و 11. اینجا چون تا ساعت 11 یقین به عدم کریت که نداریم که، لذا اگر استصحاب کنیم عدم کریت را تا واقع زمان ملاقات، واقع زمان ملاقات که یا 9 یا 10 دیگه قطعا 10 به اینور که نیست، و تا 11 هنوز کریت را که یقین بهش نداریم که، لذا می توانیم عدم کریت را تا 11 بکشانیم. اما بحث تعارض، تعارض تنافیه مدلول دو دلیل هست، مدلول دو دلیل. وقتی کلمه دلیل را به میان بیاوریم، لذا تنافیه بین دو مجعول را تعارض نمیگن، چون دلیل نظر به مجعول نداره. مجعول یعنی حکمی که موضوعش در خارج محقق شده. دلیلی که میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این دلیل کار نداره که موضوعش در خارج محقق شده یا نه، کار نداره کی مستطیع کی مستطیع نیست. پس دلیل به مقام مجعول نظر نداره. همچنین تعارض در مقام امتثال، تنافی در مقام امتثال را هم تعارض بهش نمیگن، چون دلیل به مقام امتثال نظر نداره. ما هیچ دلیل را نمیتونیم بگیم این حکم، به دلیل نگاه کنیم بگیم این حکم امتثال شده یا امتثال نشده. پس دلیل به مقام امتثال نظر نداره، دلیل از مقام جعل خبر میدهد. پس دو جعل وقتی توسط دو دلیل کشف شوند و تنافی داشته باشند، این میشه تعارض. وقتی که صحبت از دلیل شد، اصل عملی هیچ وقت با اصل عملی دیگه تعارض نمی کنه، چون اصل خودش مجعوله، خودش جعله، جعل شده توسط شارعه، خودش حکم شرعیه، نه اینکه کاشف از یک حکم شرعی دیگر باشه، کاشف از جعل شارع نیست. لذا بین دو اصل عملی هیچ موقع تعارض معنی ندارد. بله اگرم میگیم این اصل با اون تعارض میکنه، یعنی نتیجهشون با هم فرق میکنه. تعارض بین دو اصل عملی برگشتش به تعارض بین دو دلیلی است که این دو اصل عملی را حجت کرده است. مطلب دیگر این که ما دو نوع تعارض داریم، یا تعارض بدوی هست یا تعارض مستقره. تعارض بدوی تعارضی است که با کمک جمع عرفی و قرائن عمومی یا اختصاصی بتوانیم تنافی این دو دلیل را حل بکنیم. تعارض مستقر اینی که نخیر، با قواعد جمع عرفی و ضوابط عرفی نتوانیم تنافی بین این دو دلیل را از بین ببریم. مطلب دیگر این که این قرینه های عرفی ریشه شون اینه، قرینه های عرفی که میاند تعارض بین دو دلیل را حل می کنند، ریشه شون اینه که یعنی یک دلیل قرینه و مفسر دلیل دیگر میشه، یه مقدار دلالت اون را کم و زیاد میکنه، تنافیشون حل میشه. لذا جمع عرفی و تعارض غیر مستقر فقط در ادله لفظی قابل تصوره. در ادله غیر لفظی، در دلیل غیر لفظی ما تعارض غیر مستقر نداریم، چون معنی نداره این دلیل، مثلا این سیره اغلا برد او سیره اغلای دیگر را تفسیر کنه، مثلا اینا لفظی ندارن که بخواد این اونها تفسیر بکنه. بحث رابطه بین ورود و تعارض. مرحوم شهید می‌فرماید اگر دو دلیل یکی وارد باشه دیگری مورود باشه، اصلا اینجا تعارض حتی به نحوه تعارض بدوی هم صورت نمیگیره. اگر یک دلیلی وارد بر دلیل دیگر باشد، نمیگیم این دو دلیل متعارض هستن، حتی به نحوه تعارض بدوی. دو دلیلی که وارد و مورود هستن، دلیل وارد به سه نحو ممکنه ورود داشته باشه بر دلیل مورود. یک، با فعلی شدن مجعول در دلیل وارد دلیل مورود منتفی شود. دو، با وصول دلیل مجعول، با وصول مجعول در دلیل وارد دلیل مورود از بین میره، با وصولش نه صرف وجودش. صورت سوم، با امتثال دلیل وارد دلیل مورود موضوعش منتفی می شود. حالا فقط یکیشون رو برای اولی مثال می زنیم. دلیل مورود ما می گوید که اجاره با وجود شرایطش صحیح و لازمه. این دلیل مورود ما هست. هر کسی می تواند مال خود را یا خودش را اجیر دیگری قرار دهد. دلیل مورود می گوید که شخص جنوب حرام داخل مسجد شود. حالا اگر کسی طبق دلیل اول اومده بود یک جنوب را اجیر در مسجد کرده بود که بره مسجد را تمیز بکنه، با فعلیت دلیل وارد یعنی به صرف جنوب شدن این شخص اجیر اجاره باطل میشه و این باید بره بیرون. مطلب بعدی بحث جمع عرفی هست، یعنی همون مواردی که به وسیله اونها ما تعارض بین دو دلیل را میتوانیم رفع بکنیم و از بین ببریم، که این اصطلاحا هم میگن جمع عرفی. جمع عرفی و جمع بین دو دلیل گاهی بین، یعنی به کمک یک قرینه عمومی هست، گاهی به کمک قرینه شخصی هست. قرینه شخصی یعنی خود متکلم تصریح کنه که منظور من از فلان کلامی که گفته بودم این بود، اون نبود. قرینه نوعی این است که نه، مثلا فرض کنید عرف و عموم مردم اگر عام می باشد و خاصی باشند، مثلا خاص را قرینه برای عام قرار می دهند. مطلب دیگر فرق بین قرینه متصل و منفصله. اگر قرینه ما منفصل باشد، در ظهور دلیل قبلی تصرف نمی کنه، در دلالتش تصرف نمی کنه، بلکه فقط به خاطر قوی تر بودن عرف به این عمل می کنه، به اون یکی دلیل دیگه عمل نمی کنه. این در صورتی که قرینه ما منفصل باشه. ولی اگر قرینه ما متصل باشد، این قرینه متصل اصلا اجازه نمی دهد برای دلیل اول ظهوری و دلالتی خارج از قلم رو و چارچوب این قرینه برای اون منعقد بشه، یعنی ظهورش تابع این قرینه خواهد بود و به اندازه همین قرینه براش ظهور منعقد و محقق می شود. یکی از موارد جمع عرفی و یکی از به عبارت دیگه موارد تعارضای غیر مستقر حکومته. یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر باشد. خب حکومت تعریف خیلی شست و رفتش اینه دلیلی ناظر و مفسر دلیلی دیگر باشه. مثلا دلیلی میگوید ربا حرام است، دلیل دوم میگوید لا ربا بین الوالد و ولده، بین پدر و فرزند مثلا ربایی نیست. این دومی میشود حاکم بر دلیل اول. خب اینجا بحثی هست، بر چه اساسی دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم میشود؟ نکته تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم چیست؟ مرحوم نائینی فرمودن که دلیل حاکم میاد در کنار دلیل محکوم یه مطلبی اضافه میکنه، هیچ دخل و تصرفی در دلیل محکوم انجام نمیده. آینانی میفرمایند دلیلی که میگه یاد ربا حرام است به منزله قضیه شرطیه، میگه هر جا ربا بود حرام است، اگر معامله ربوی بود حرام است. دلیل حاکم میاد میگه بین پسر و پدر ربا نیست، بین ولد و والد ربا نیست، تنافی نیست اصلا بین این دو دلیل. مثل این که من بگم اگر دیر بیایی غیبت میزنم، خب حالا محصلم میگه آقا من دیر نیومدم، باشه منم غیبت نمیزنم. هیچ کی نمیگه ها معلم از حرف اولش دست برداشت، نه معلم گفته اگر دیر بیایی غیبت میزنی، خب این شاگردم دیر نیومده خب غیبت نمیزنی. های صد میفرماید که جناب آقای نائینی با این تفسیرتون شما اصلا حکومت را از دایره تعارض غیر مستقر بیرون بردید، در حالی که حکومت از موارد تعارض غیر مستقره. اینطوری که شما میگید اصلا حتی تنافی بدوی هم بین این دو دلیل نیست. بیانی که خدای صدر میفرمایند همون بیان عرفیه، عرف دلیل حاکم را مفسر و قرینه‌ای برای دخل و تصرف در دلیل محکوم میداند. چرا حرف آقای نائینی را نپسندیدید آقای صدر؟ صرف این که اون تعارض غیر مستقرم نیست که اون که نشود اشکال خود نباشه. میگه ها دقت کنید، دلیل حاکم چی میگفت؟ میگفت بین پدر و پسر ربایی نیست. دلیل محکوم چی میگفت؟ میگفت ربا حرامه، هر جا ربا باشه حرامه. اون دلیل محکوم که میگفت هر جا ربا باشه حرامه، کدوم ربایی را میگفت؟ ربای واقعی را میگفت. خب دلیل حاکمی که میگه بین پدر و پسر ربا نیست، واقعا ربا نیست یا تعبدن و فرض کن فرضیه، نفی نمیکنه واقعا را که واقعا پدر داره از پسرش ربا میگیره، زیادی میگیره، یا پسر داره زیادی میگیره، پس واقعا ربای وجود داره، پس دلیل محکوم اینجا رو میگیره، پس تعارض حل نکردید آقای نائینی شما، پس باید دنبال قرینه بیان دیگری باشیم. بیان دیگر همون قرینیت عرفیه که عرف این دلیل را لا ربا را به منزله مفسر میگیره برای دلیل محکوم و میگوید اون شارع برای پدر و پسر حرمت را فرض نکرده، حرمت را جعل نکرده. یکی دیگر از موارد جمع عرفی تقیید هست. تقیید به دو نحو ممکنه. یه وقت هست دلیل دوم داد میزنه، میگه من تقیید میزنم دلیل اول را. خب این خیلی واضحه که مقدم میشه بر دلیل قبلی و میشه حاکم. اما یه وقت نه، کلمه تقیید در دلیل دوم نمیاد. اگر کلمه تقیید نیاید دو حالت داره. یه وقت دلیل دوم حکمش سنخ و حکم دلیل مطلقه، مثلا گفته اعتق رقبتن، دلیل دوم گفته اعتق رقبتن مؤمنتن، هر دوتاشون اعتقه، هر دوتاشون همسنخن. یه وقت ما احتمال میدیم که اینها دو حکم جداگونه باشن، یعنی مولا دو تا حکم جعل کرده، یک عتق رقبتن، یه حکم جدایی هم داره عتق رقبتن مؤمنه، یعنی ما دو تا تکلیف داریم. اگر احتمال بدهیم یا بدانیم اینها دو حکم جداگونن، خب هیچی اصلا تنافی نیست، دو حکم جداگونه. ولی اگر بدانیم اینها دو حکم نیستن، یه حکمه، اونی که شارع جعل کرده یا اولی یا دومیه، خب چه میکنیم؟ اینجا میفرمایند خطاب مطلق تقیید میخوره به کمک خطاب مقید. صورت دیگر اینی که سنخ حکم خطاب مقید مغایر باشه با سنخ حکم مطلق، مثلا گفته اعتق رقبتن، میگه لا تعتق رقبتن کافره، خب اینجا روشنه که خطاب مقید مقدم میشود. یکی دیگر از موارد جمع عرفی تخصیص است. تخصیص هم در همین بحثایی گفتیم مثل تغییر با هم فرقی ندارن. فقط دو تا نکته یادآوری میکنیم. نکته اول، وجه تقدیم خاص بر عام چیه؟ چی باعث میشه که عرف دلیل خاص را مقدم میکنه بر دلیل عام؟ دو احتمال وجود داره. یک، اقوائیت ظهور خاص نسبت به ظهور عام. دو، قرینیت خاص نسبت به عام. خب مگه فرقی هم بین این دو تا هست؟ میگیم بله. گاهی پیش میاد خطاب خاص ما، اگرچه به خاطر اینکه خاص ممکنه ظهورش قوی تر باشه، اما یک کلمه دیگری داره که اون کلمه ظهورش از ظهور عام ضعیف تره، ظهور خطاب عام ضعیف تره. در چنین مثالی مواردی، اگر گفتیم نکته تقدیم خاص بر عام اقوائیت ظهور خطاب خاصه، خب اینجا اقوائیتی در کار نیست، پس نمیتونیم تخصیص بزنیم. ولی حق در مطلب اینه، نکته تقدیم خاص بر عام قرینیت خاصه، کاری به اقوائیت و از افیت و امثال اینها نداریم. خاص به ماه و خاص قرینتون، و هر قرینه‌ای هم بر ذل قرینه مقدم میشود. بحث بعدی انقلاب نسبت است. یعنی چی؟ مسئله از این قراره که اگر ما دو عام میداشته باشیم با هم تعارض دارن، اکرم الفقرا لا یجب اکرام الفقرا، با هم تعارض دارن، اون میگه فقرا را اکرام کنیم، میگه واجب نیست اکرام کنیم فقرا را. حالا اگر خطاب سومی بیاد بگه لا یجب اکرام فقیر فاسق، اگر خطاب سوم نبود اون دوتا با هم تعارض و تساقطا، خطاب سوم که اومد مرحوم ناینی فرموده که اول میره خطاب اول را تخصیص میزنه. خطاب اول میگفت یجب اکرام فقرا، خطاب سوم میشه مخصص اون. خطاب سوم میگفت فقیر فاسق را اکرام نکن، چشم، یجب اکرام الفقرا تخصیص میخوره، یعنی یجب اکرام فقرا غیر فاسق. حالا که تخصیص خورد میریم نسبتش را با خطاب دوم میسنجیم. خطاب اول تخصیص خورد شد یجب اکرام فقرا غیر فاسق، خطاب دوم چی بود؟ لا یجب اکرام فقرا. خب موقع نسبت دلیل اول با دوم میشه عام و خاص، دلیل اول مقدم میشه. اینا میگن انقلاب نسبت. یعنی اگر سومی نیامده بود، نسبت دلیل اول و دوم دوتاشون عام بودن، تخصیص، تعارض و تساقط. دلیل سوم اومد منقلب کرد نسبت دلیل یک و دو را و تبدیل کرد به رابطه عام و خاص. خب چرا این کارو میکنی آقای ناینی؟ آقای ناینی میفرماد با دو دلیل را میخوایم نسبت سنجی بکنیم، ظاهرشون که نباید نگاه بکنیم که اون مقداری که این دو دلیل در اون مقدار حجت هستن را باید نگاه بکنیم. دلیل اول که میگوید یجب اکرام فقرا در چه دایره حجته؟ با وجود خطاب سوم فقط در غیر فساق حجته. خب حالا که در غیر فساق حجته، ما در همین دایره باید نسبتش با دلیل دوم بسنجیم، نه در مطلق فقرا. مطلق فقرا میدونیم دلیل اول حجت نیست، معنی نداره در حالی که میدونیم حجت نیست نسبتش با اولی با دومی بسنجیم. مرحوم شهید صدرانه نمیپذیره، انقلاب نسبت نمیپذیره. میفرماید اینکه دلالت یک دلیل نسبت به دایره‌ای که می‌دانیم حجت نیست معنی نداره، یک حرفی. بله می‌دانیم این دلیل نسبت به فلان دایره دلالتی نداره، حجیت نداره. حجیت نداره معنی نداره بگیم دلالت داره. این یه مطلب. اما در ملاحظه قرینیت یک دلیل بر دلیل دیگر، مدلول اولی و تصدیق اولای او را ملاق قرار بدهیم، مطلب دیگریه. و ایشون می‌فرماید عرف در ملاک قرار دادن و لحاظ قرینیت همون مدلول اولی تصدیقی اولا یک دلیل را ملاک قرار میده. کار نداره در چه مقداری حجت یا نه. می‌خوایم ببینیم این دلیل قرینه است بر اون دلیل یا قرینه نیست، ما همون مدلول تصدیقی اولای این دلیل را ملاک قرار میدهیم. تا ادامه بحث برسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.